ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 8 فروردین 1396 خورشیدی برابر است با 28 مارس 2017 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله 30 دقیقه‌ای با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز همکارم رضا جمالی اینجاست تا با هم مروری کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو.
ممنون سپیده. شب بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با همتای روس خود ولادیمیر پوتین در مسکو دیدار کرد. حسن روحانی پیش از آغاز این دیدار ابراز امیدواری کرده بود که این دیدار نقطه عطفی در روابط دو کشور ایجاد کند. آقای روحانی در این دیدار گفت هدف نهایی ایران صلح و ثبات در منطقه است و روابط دو جانبه دو کشور به ضرر کشور سومی نخواهد بود. ولادیمیر پوتین نیز در این دیدار ایران را همسایه‌ای خوب و شریکی قابل اعتماد و با ثبات عنوان کرد. پوتین گفت حجم معاملات تجاری ایران و روسیه در سال گذشته 70% رشد داشته که این امر با وجود شرایط دشوار کنونی در عرصه‌های اقتصادی موردی منحصر به فرد است. همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری رویترز از امکان استفاده موردی روسیه از پایگاه‌های نظامی ایران خبر داد. بر اساس این گزارش آقای ظریف با بیان اینکه روسیه در ایران پایگاه نظامی ندارد به خبرگزاری رویترز گفت که زمانی برای روس‌ها لازم باشد در نبرد علیه تروریسم میتوانند از تأسیسات نظامی ایران استفاده کنند. محمد جواد ظریف جزئیات بیشتری را در این باره بیان نکرد. وزارت دفاع روسیه مرداد سال 95 برای نخستین بار از پایگاه هوایی نظامی نوژه در همدان علیه مواضع مخالفان دولت سوریه استفاده کرد. برخی از قانونگذاران ارشد آمریکا اعلام کردند به خاطر آنچه که برنامه موشکی غیرقانونی ایران خواندند قصد دارند قانون جدیدی را برای افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسانند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز سه‌شنبه در این باره گزارش داد که قانونگذاران آمریکایی لایحه مربوط به این قانون را در نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپگ رونمایی کردند. در صورت تصویب این لایحه سیستم مالی بین‌المللی شرکت‌های ایرانی و خارجی که در برنامه موشکی ایران دخیل هستند و نیز بانک‌های حامی آنها با تحریم‌های بیشتری مواجه خواهند شد. 4 فروردین ماه همچنین اعلام شد که وزارت خارجه آمریکا تحریم‌هایی را علیه 30 فرد و نهاد مرتبط با برنامه نظامی ایران، کره شمالی و سوریه وضع کرده است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده 6 آوریل برابر با 15 فروردین در فلوریدا با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین دیدار می‌کند. این نخستین دیدار رو در روی دونالد ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری چین خواهد بود. دونالد ترامپ بارها از سیاست مالی و سیاسی چین انتقاد کرده است. او کمتر از 2 هفته پیش در صفحه شخصی توییتر خود از سیاست‌های چین در خصوص اقدامات کره شمالی انتقاد کرده بود. و خبر آخر این که شاهین فتحی معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که بر اثر سیل اخیر دست کم 5 تن در استان‌های جنوبی ایران کشته و 2 تن دیگر مفقود شدند. وی با بیان اینکه عملیات امداد و نجات در 4 استان بوشهر، کرمان، فارس و هرمزگان ادامه دارد، از اسکان اضطراری حدود 4000 تن در این مناطق خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در نخستین روزهای ماه جاری 15 استان ایران دچار سیل و آب گرفتگی شدند.
سپاسگزارم رضا و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. اما ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه مطالب و گزارش هایی رو در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. مقامات ارشد آمریکایی در کنفرانس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل توافق هسته‌ای را نکوهش کردند و از موضع سرسخت واشنگتن در قبال تهران سخن گفتند.
به بهانه برگزاری لابی اسرائیلی‌ها در واشنگتن، مقامات رسمی آمریکا اظهار نظرهای خودشون رو جدی‌تر می‌کنن و شکل رسمی‌تری به اون میدن. هنوز به نظر من سیاست خارجی آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی شکل نهایی نگرفت.
دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در مسکو بر توسعه مناسبات دو جانبه تاکید کردند، اما اهمیت این سفر برای دو کشور در چیست؟
ایران احتیاج به روسیه داره برای خاطر اینکه بتونه از روسیه در مبارزه‌ای که داره علیه آمریکا میکنه استفاده بکنه، و روسیه هم ایران رو به عنوان یک کشوری نگاه میکنه که میتونه به روسیه کمک بکنه.
و سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت چگونه بود؟ آیا سیاست خارجی ایران در سال 1395 آنطور که وزیر خارجه ایران میگوید فعال و پربار بود؟ پاسخ به این پرسش و همینطور گزارش های بیشتر رو در ادامه این مجله حتما خواهید شنید. پس در نیم ساعت آینده با من و مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. مقامات ارشد آمریکا در کنفرانس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل یا ایپک بر تعهد آمریکا به اسرائیل تاکید کردند. آنها در کنفرانس ایپک همچنین با نکوهش توافق هسته‌ای از موضع سرسخت واشنگتن در قبال تهران سخن گفتند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
سفیر آمریکا در سازمان ملل در جلسه عمده‌ترین لابی حامی اسرائیل در آمریکا موسوم به ایپک با انتقاد از توافق هسته‌ای ایران و گروه پنج علاوه یک اظهار داشته است که جمهوری اسلامی را شدیداً تحت نظر خواهند داشت. نیکی هیلی دوشنبه در کنفرانس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل در واشنگتن حصول توافق هسته‌ای و تصویب آن را وحشتناک خواند. و این توافق را موجب تقویت تهران و مسکو و جسورتر شدن جمهوری اسلامی دانست. نماینده آمریکا در سازمان ملل در جلسه ایپک همچنین گفت که آمریکا اجازه نخواهد داد تا قطعنامه دیگری علیه اسرائیل تصویب شود. وی به قطعنامه 2334 شورای امنیت ملل متحد اشاره داشت که دیماه گذشته در اواخر دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در واقعی غیر منتظره بدون وتوی آمریکا تصویب شد و در آن از اسرائیل خواسته شده است ساخت و سازها در اراضی اشغالی را متوقف کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا هم در کنفرانس ایپک تأکید کرد که عملکرد جمهوری اسلامی زیر نظر قرار دارد و آمریکا اجازه نمی‌دهد سلاح هسته‌ای تولید کند. مایک پنس با تکرار هشدار آمریکا اظهار داشت که جمهوری اسلامی رسماً اخطار گرفته است. اما اظهارات مقامات ارشد آمریکا در کنفرانس سالانه ایپک تا چه اندازه می‌تواند جدی و حائز اهمیت باشد؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در اسکاتلند در گفتگو با رادیو فردا سیاست خارجی دولت جدید آمریکا را همچنان نامعلوم می‌داند.
شاید تا حدودی اظهارات سفیر آمریکا در سازمان ملل و همینطور معاون رئیس جمهور رو به اصطلاح خودمون با خرج خارجی باید تلقی بکنیم. البته نگاه دولت آقای ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی به خصوص به توافق اتمی نگاه مثبت و همراهی نبود و این رو همه کس میدونست. ولی وقتی که مغز متفکر شماره یک او یعنی آقای مایکل فلین مشاور ارشد امنیت ملی آمریکا ناگزیر از کنارگیری شد، نوعی ابهام در سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران دیده میشد و تردیدهایی رو این ابهام نزد به خصوص همسایگان ایران ایجاد کرده بود. ما شاهد هستیم که در طول سه هفته گذشته اول نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و بعد نایب ولیعهد عربستان محمد سلمان عازم واشنگتن شدند و در هر دو مورد هم بدون اینکه مقامات رسمی آمریکایی چیزی گفته باشند مقامات میهمان بودند که از نظر مشترک در تقابل با ایران یاد کردند. حالا به بهانه برگزاری لابی اسرائیلی ها در واشنگتن مقامات رسمی آمریکا اظهار نظرهای خودشون رو جدیتر میکنن و شکل رسمی تری به اون میدن. هنوز به نظر من سیاست خارجی آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی شکل نهایی نگرفته، ولی در همین مراحل مقدماتی شکل گرفتن به نظر میرسه که تأثیر نیروهای منطقه‌ای در شکل دادن به این سیاست جدیتر از پیشه.
تهران همواره تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای ایران غیر نظامی و صلح‌آمیز است. جمهوری اسلامی اسرائیل یکی از اعضای ملل متحد را رژیم غاصب می‌خواند و به رسمیت نمی‌شناسد و طالب نابودی آن است. اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدید عمده‌ای برای امنیت و ثبات در منطقه و جهان می‌داند.
مقامات ارشد آمریکا در کنفرانس سالانه ایپک توافق هسته‌ای را نکوهش کردند و از موضع سرسخت واشنگتن در قبال تهران سخن گفتند. در همین باره هم گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حسن روحانی در سفر به روسیه هم با نخست وزیر این کشور دیمیتری مدودف دیدار کرد و هم با همتای روسش ولادیمیر پوتین. علاوه بر اینها 14 قرارداد همکاری‌های اقتصادی، ارتباطات، گردشگری، حقوقی، قضایی و کنسولی هم میان دو کشور امضا شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ایران را همسایه‌ای خوب و شریکی قابل اعتماد و با ثبات توصیف کرد. همکارم مهداد قاسمفر در گفتگو با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، ابتدا از اهمیت این سفر برای ایران پرسیده است. محسن میلانی:
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی سعی داره میکنه رابطه اقتصادی و سیاسی و نظامی خودش رو با روسیه مستحکم‌تر بکنه و روسیه هم به نظر میرسه که میخواد رابطه خودش رو با جمهوری اسلامی بهتر بکنه، برای اینکه این دو کشور به نوعی به همدیگه محتاج هستن. ایران احتیاج به روسیه داره برای خاطر اینکه بتونه از روسیه در مبارزه‌ای که داره علیه آمریکا میکنه استفاده بکنه، و روسیه هم ایران رو به عنوان یک کشوری نگاه میکنه که میتونه به روسیه کمک بکنه که قدرتی که دست داده روسیه در خاورمیانه دوباره به دست بیاره. یعنی در حقیقت ایران رو مثل یک پلی نگاه بکنه که از این پل استفاده بکنه و به عنوان یک نیروی مهم خاورمیانه و بعدم نیروی جهانی وارد مرحله سیاسی بشه. البته هر دو کشور هم نگرانی‌های جدی دارن در رابطه با سیاست‌های جدید آمریکا که به نظر میرسه برای هیچ کدومشون هنوز کاملا روشن نیست که این سیاست چیه، و در رابطه با اتفاقاتی که داره در سوریه میفته.
اما در این سفر علاوه بر اهداف سیاسی 14 سند همکاری هم تو زمینهای مختلفی مثل کنسولی و اقتصادی و ارتباطات و گردشگری و غیره امضا شده. آیا ایران از نظر اقتصادی هم با این قراردادها تصمیم داره که یک چرخشی به سمت روسیه داشته باشه در این حال؟
کاملا همین هست. اگر برگردیم به دوران قبل از برجام، یکی از خواستهای ایران، یکی از برنامه‌های آقای روحانی با آقای ظریف این بود که اگر بتونن مسئله اتمی رو با کشورهای غربی حل بکنن، سرمایه‌گذاری کشورهای غربی در ایران زیاد خواهد شد. حداقل در این یک سال و نیم اخیر ما واقعا نمی‌بینیم که شرکت‌های غربی سرمایه‌گذاری بزرگی در ایران کرده باشند. به خاطر همین هم ایران و هم روسیه دارن سعی میکنن که رابطه تجاری خودشون رو زیادتر کنن. اگر اشتباه نکرده باشم در سال اخیر رابطه تجاری بین ایران و روسیه یه چیز در حدود 70% اضافه شده و در سالهای آینده هم اضافه تر خواهد شد. در حقیقت میشه گفت هم ایران داره از این مسئله که کشورهای غربی حاضر نشدن سرمایه گذاری در ایران بکنن، از روسیه داره یه طور استفاده میکنه، روسا هم دارن از این فرصت طلایی که در بازارهای ایران هست استفاده کنن، و صحبت از این داره میشه که در این چند سال آینده تجارت بین ایران و روسیه یه چیزی در حدود 10 میلیارد دلار بشه که این رقم خیلی بزرگیه.
اگر این سفر رو در کنار پیامدهای اقتصادیش بگذاریم و در کنار صحبت‌های آقای ظریف که تأکید کرد روسیه میتونه همچنان از پایگاه نوژه در موارد مورد نیاز و تشخیص ما استفاده بکنه، به نظر میاد که یک اتحاد فراگیرتری داره بین ایران و روسیه رخ میده. اما همه اینها زیر سایه یک بدبینی و بی‌اعتمادی تاریخی در تجربه های ایران با روسیه داره اتفاق میفته. آیا این بدبینی ها رو فکر میکنید دو کشور دارن کنار میگذارن یا حداقل ایران داره کنار میگذاره؟
مسلما رابطه ایران و روسیه داره وارد مرحله جدیدی میشه. یعنی از زمانی که ایران و روسیه تصمیم گرفتن همکاری های نظامی با هم دیگه در رابطه با سوریه بکنن، به نظر من ما وارد مرحله جدیدی شدیم، و صحبت های اخیر آقای ظریف هم نشون میده که رابطه نظامی ادامه خواهد پیدا کرد و شاید هم عمیق‌تر بشه. اما در رابطه با نگرانی‌های ایران، به نظر من مسلمه که در جمهوری اسلامی کسایی هستن که نگرانن، نگران از این هستن که روسیه امکان داره ایران رو بفروشه در مذاکراتی که با آمریکا خواهد کرد، نگرانن از این هستن که در مذاکراتی که بین آقای نتانیاهو و آقای پوتین بوده امکان این هست که روسا اجازه ندن ایران حضور خیلی جدی در سوریه بعد از افهام جنگ داشته باشه، اجازه ندن به ایران که که فکر درست کردن یه پایگاه نظامی در سوریه باشه و فشار بیارن به ایران که حتی جلوی دست و پای حزب الله را هم بگیره. در کل به نظر من این نگرانی‌های درستیه. ایران باید نگران باشه درباره این مطالب، ولی حقیقت اینه که تا زمانی که ایران نتونه رابطه خودشو با آمریکا یا حداقل با غرب بهتر بکنه، ایران چندان چاره‌ای نداره مگر اینکه به طرف روسا بره. و این خطرش به نظر من خطر عمده اینه که در تاریخ معاصر ایران، سیاست خارجی ایران هر موقع بالانس خودشو از دست داد، یعنی یا به طرف آمریکا خیلی زیاد رفت یا به طرف روسیه، عواقب خیلی بد داخلی داشته. مفهومش اینه که یه بالانسی باید بین غرب و شرق برای ایران به وجود بیاد.
دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه و اهمیت سفر حسن روحانی به مسکو موضوع گفتگوی همکارم مهرداد قاسم‌فر بود با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا. اگر هر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و خبرها و نظرها و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید.
میگن تورم نیست، نم چند درصده، به کی قسم بخورم؟ بیان آمار بگن. اینا که میان پشت رادیو آمار میدن صحبت میکنن، سال گذشته همین موقع لپ کیلو 2500 تومان بوده، امروز خریدم کیلو 5500 تومان، یک کیلو لپ 3000 تومان گرون شده. تخم مرغ سال گذشته همین موقع یک عددش بوده 150 تومان، امروز خریدم 400 تومان، چند درصد گرون شده؟ چند درصد؟ بقیه اقلام همینطوری. گوشت کیلو 48000 تومان، گوشتی که بشه بخوریش 20000 تومان گوشت دفعه گرون شده. من نمیدونم کدام تورمه که نه 9 درصد 10 درصد، چرا ما نمیبینیمش؟
می‌خواستم از مسئولین ایران بپرسید اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی که گوشت از یک هفته 10000 تومان گرون بشه، این اقتصاد مقاومتیه؟ یا نونا رو یه جور گرون کردن هیچ به دردم نمیخوره، هیچ کیفیت نداره؟
آقای مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری میگویند که دولت حسن روحانی دو سال اول فعالیت خودشون رو صرف آوار برداری کردند. آقای حسن روحانی، در 38 سال گذشته نظام شما جز ویرانگری و فریب دادن ملت ایران نه تنها کاری نکردید، بلکه همگیتون برای غارت و نابودی ملت و مملکت ایران آنچنان به جان هم افتادید که شب و روز علیه همدیگه شعار منفی میدید.
شما هم اگر تمایل داشتید با ما تماس بگیرید، میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12 هست تماس بگیرید. اما در روزهای گذشته به مناسبت فرارسیدن بهار و آغاز سال نو، پیام‌ها و شادباش‌های نوروزی از طرف شماری از چهره‌های سیاسی و شخصیت‌های فرهنگی هنری از رادیو فردا برای شما پخش شد. بشنویم با هم شادباش نوروزی فرهاد فخرالدینی، موسیقیدان و رهبر ارکستر اهل ایران رو.
روز باستانی را به همه ایرانیان عزیز، به ویژه آنهایی که فرهنگ دوست و هنر پرورند، شاد باش میگویم و برای همه هم میهنان عزیزم آرزوی سالی پربار توأم با سلامت و سعادت دارم. امیدوارم در این سال همه با هم مهربان باشند و همدیگر را دوست داشته باشند و از کینه و دشمنی نسبت به هم دوری کنند. موسیقی هم وضع بهتری داشته باشد. نوروز پیروز.
من هم برای شما سال خوشی رو در ادامه آرزو می کنم. اما سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت چگونه بود؟ آیا سیاست خارجی ایران در سال 1395 آنطور که وزیر خارجی ایران می گوید فعال و پربار بود؟ برای پاسخ به این پرسش گزارش رضا جمالی رو در همین باره بشنوید. اما پیش از پخش این گزارش، من سپیده بهکام از شما خداحافظی می کنم و امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید روز و شب آرامی داشته باشید.
در سالی که گذشت بخشی از سیاست خارجی حکومت ایران همچنان مبتنی بر بعضی از مؤلفه‌های ثابت ایدئولوژیک خود بود، اما همزمان شاخص‌های متغیر دیگری از جمله اجرایی شدن توافق هسته‌ای، تحولات و بحران‌های تازه منطقه‌ای، تغییر مناسبات با کشورهای اروپایی از جمله موارد تأثیرگذار در سیاست خارجی ایران بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در روزهای پایانی سال در گفتگو با خبرنگاران سیاست خارجی ایران در سال 95 را فعال و پربار توصیف کرد. او از سفرش به 57 کشور جهان و حضور 84 هیئت بزرگ سیاسی اقتصادی به ایران در سال گذشته خبر داد. با این حال وزیر خارجه ایران اجرای برجام را مهمترین موضوع سیاست خارجی ایران در سال 95 اعلام کرد و همچنین گفت که تلاش‌های زیادی برای بهبود روابط با کشورهای منطقه انجام گرفت.
مهمترین اولویت ما روابط با همسایگان بوده و در حوزه روابط با همسایگان به دلیل سیاست‌های غلط رژیم سعودی نتونستیم اونقدر که تمایل داریم. ما دوست داریم که با همه همسایگانمون من جمله با دولت سعودی ارتباطات مثبت و سازنده‌ای داشته باشیم.
در سال گذشته مناسبات سیاسی ایران با کشورهای منطقه همچنان تحت تأثیر روابط تیره ایران و عربستان و همچنین جنگ داخلی عراق و سوریه قرار داشت. تغییر شرایط میدانی جنگ داخلی در دو کشور عراق و سوریه به نفع نیروهای حامی ایران بر تیرگی روابط دو کشور ایران و عربستان و همچنین پیچیده تر کردن مناسبات سیاسی با دیگر کشورهای منطقه منجر شد. داریوش محمدپور کارشناس علوم سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی کلی سیاست خارجی ایران در خاورمیانه در سالی که گذشت میگوید مسئله بحران سوریه به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در این حوزه بود.
توی این یک سال گذشته در واقع حضور سیاست خارجی ایران تو سوریه بوده. به هر حال جمهوری اسلامی متحد اسد بوده و نمیخواسته که اسد سقوط کنه. جمهوری اسلامی رتوریک رسمیش این بوده که ما این جنگی که ممکن بود داخل مرزهای ما اتفاق بیفته رو داریم بیرون مرزمون انجام میدیم. و این همون چیزی بود که باعث انتقاد مثلا عربستان سعودی میشد که حالا مسئله فقط سوریه نبود، مسئله عراق هم بود که ادعای ترکیه الفیصل این بود که عملا ایران سوریه رو اشغال کرده. این اتفاق بعد از فرجام رسیدن برجام اتفاق میفته، یعنی برجام که یه قدم میره جلو و توافق اتفاق میفته و حکومت آمریکا هیچ تمایلی هم نداره که درگیر بشه تو این زمینه با جمهوری اسلامی، یه دخش بالایی رو به جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای میده. شاید ایران دنبال این بود که ماجرای سوریه رو بتونه به یه شیوه خیلی بی‌ربط‌تری حل و فصل کنه، به یه موقعیت تثبیت شده اساس پیدا کنه. این معنا شاید هنوز کامل موفق نشده.
همچنین در سال گذشته ائتلاف‌های منطقه‌ای که با هدف برخورد با سیاست‌های منطقه‌ای ایران تحلیل شد، میان ترکیه، عربستان و بعضی کشورهای منطقه تشکیل شد و حمایت اسرائیل از این ائتلاف نیز در نوع خود بی سابقه تفسیر شد. سال گذشته همچنین برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم، ایران اجازه استفاده از یکی از پایگاه‌های نظامی‌اش را به یک کشور خارجی داد. در مرداد سال 95، بمب افکن‌های روسیه با استفاده از پایگاه هوایی همدان، مواضع شورشیان سوریه را بمباران کردند. این همکاری استراتژیک را برخی تحلیلگران نشان از راهبردی شدن مناسبات ایران با شرق تحلیل کردند، اگرچه این مسئله هم باعث این نشد که ایران در مهمترین ائتلاف اقتصادی امنیتی شرق موسوم به پیمان شانگهای در سال 95 به طور رسمی پذیرفته شود. داریوش محمدپور کارشناس علوم سیاسی:
در این حاشیه البته خب روسیه هم سیاستی داشته که همسوی با جمهوری اسلامی بوده و مضاف بر این میخواسته که داعش را اونجا از میدون به در ببره و میخواسته اسد را هم سرپا نگه داره و توی تمام این زد و خوردهایی که اتفاق افتاده، درگیری‌هایی که در منطقه اتفاق افتاده، توی این یک سال گذشته به هر حال دو تا نیرو بودن که پیروز از آب در اومدن، یعنی از راه عمل سیاسی روی زمین. یکی جمهوری اسلامی بوده، یکی روسیه بود. همکاری سیاسی با هم کردن، همکاری نظامی هم با هم کردن و عملا راه داعش رو مسدود کردن و جلوی پیشرفت اینا رو گرفتن. و ترکیه این وسط البته مسیر خودش رو چندین بار تغییر داده و این اواخر هم بعد از ترور سفیر روسیه در ترکیه، ترکیه هم متمایل شد به سمت اینی که مستقیما در تیرس مثلا سرنگون کردن اسد باقی نشه.
اما دستگاه دیپلماسی ایران در سال 1395 در برخورد با تحولات سیاسی در آمریکا و جابجا شدن دولت در آن کشور اتفاقات تازه‌ای را تجربه کرد، در حالی که در اوایل سال 1395 مصادف با ماهای پایانی دولت باراک اوباما و با توجه به ارتباط مسئولان وزارت خارجه دو کشور حول و حوش مسائل مربوط به توافق هسته‌ای گفتگوهایی برقرار بود، اما با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه سال گذشته و آمدن تیم جدید به وزارت خارجه آمریکا، این ارتباط نیز به گفته مسئولان وزارت خارجه ایران به طور کلی قطع شد. شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، در ارزیابی سیاست خارجی ایران در سال گذشته به ویژه در خصوص مناسبات با آمریکا معتقد است:
در زمانی که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا بود و اون روند خوب برجام و دوره پسا برجام و اینکه یک دوره اعتماد سازی بین ایران و کشورهای غربی ایجاد شده بود، روی یک روندی داشت جلو می رفت. اما با سایر کشورهای منطقه ایران مسائل و مشکلات خودش رو داشت، اما دیدیم که حتی در زمان آقای اوباما ایشون اعلام کردن که عربستان بایستی سعی بکنه که بتونه منطقه رو با ایران شریک باشه. به سایر کشورهای منطقه یه مقداری گوشزد میکردن که با ایران نبایستی اون رفتار گذشته رو داشته باشیم، اون هم باز به خاطر روی کار بودن دولت آقای روحانی و اینکه احساس میکردن که حداقل یک دولتی هست که میشه روی گفتمانش حساب کرد. با به روی کار آمدن آقای ترامپ در امریکا و اینکه تمام گفتمان سیاسی امریکا و دنیای غرب تغییر کرده و یک تناقضی بین دنیای غرب، بین خودشون به وجود آمده، کشورهای اروپایی و ایالات متحده، همین مسئله روی سیاست خارجی با ایران هم تأثیر گذاشته. همون گونه که دولت آقای ترامپ اعلام کرد که ما برجام رو دلمون میخواد مجدداً بازبینی بکنیم، بقیه دولت‌ها همچین نظر موافقی نداشتن. پس ما میبینیم که سیاست خارجی ایران در این دوتا بخش از یه حالت تهاجمی به یک حالت تعاملی وارد شده بود و مجدداً یک بار تهاجمی یا عدم دانش اینکه چه اتفاق خواهد افتاد وجود داره.
اما سال گذشته اجرایی شدن توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 به تغییر و تحولات محسوس در روابط ایران و اتحادیه اروپا منجر شد، به طوری که ده‌ها هیئت تجاری سیاسی بلندپایه از اتحادیه اروپا به ایران سفر کردند و تفاهم نامه و توافق نامه های ده‌ها میلیارد یورویی میان دو طرف به امضا رسید. این تغییر مناسبات سیاسی و تجاری به طوری عمیق شد که حتی زمانی که دولت جدید آمریکا از لغو و یا بازنگری در برجام سخن به میان آورد، اتحادیه اروپا به طور جدی از این توافق حمایت کرد و نسبت به هر گونه کارشکنی در اجرای آن هشدار داد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، در ارزیابی مناسبات ایران و اتحادیه اروپا در سال گذشته معتقد است که این روابط همچنان بر شاخصهای همکاری اقتصادی و مسائل مربوط به هسته‌ای و حقوق بشری مبتنی است.
روابط ایران و اتحادیه اروپا تابع متغیرهای چندگانه هستش که به ویژه در مسئله هسته‌ای، حقوق بشر و تروریسم شاخصهای اصلی اون تلقی میشن. در این سالهای اخیر مسئله هسته‌ای خوب به سرانجامی رسیده، اما همچنان ما مسئله حقوق بشر و تروریسم رو به عنوان دو پرونده اختلاف برانگیز بین تهران و اتحادیه اروپا داریم. همین سالهای اخیر بودش که اتحادیه اروپا جایزه صلح ساخاروف رو آقای جعفر پناهی و خانم نسرین ستوده در تهران دادن و این خیلی سر و صدا ایجاد کرده بودش. حالا در پایان دوره اول آقای روحانی وضعیت به گونه ای است که می شود این تلقی رو داشت که با توجه به قدرت رسیدن ترامپ در ایالات متحده، جمهوری اسلامی بر این نکته واقف هست که اگر نتواند پشت اتحادیه اروپا سنگر بگیرد، حتما آسیب‌های جدی خواهد دید. به بیان دیگه میخوام بگم که من سیاست خارجی ایران رو در موضوع با اتحادیه اروپا در این میبینم که علاوه بر توسعه روابط اقتصادی، همکاری های فنی، تجاری و امثال این چیزها، مهمترین شاخصه روابط تهران و اتحادیه اروپا این هستش که بین دو سوی آتلانتیک به اصطلاح فاصله بیاندازه، یعنی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده که همکنون دچار اختلافات جدی شدن فاصله بیشتری را ایجاد بکنه.
به طور کلی نمیتوان درباره اهداف و عملکرد سیاست خارجی ایران نظر قاطع داد. با توجه به تعداد زیاد بازیگران و کارگزاران این بخش از حوزه سیاسی حکومت ایران، معمولا میتوان نتایج آن را در همکاری یا رقابت این عوامل متعدد مشاهده کرد.